بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله که حالا احوالتون خوب باشه. تسلیت عرض میکنیم ایام سوگواری آقا عبدالله رو. إن شاء الله که به برکت این ایام خداوند ما رو به حیات طیبه که همون حیات محمد و آل محمد برسونه. برکت صلوات بر محمد و آل محمد. صلی الله علیه. بسم الله الرحمن الرحیم. ان شاء الله دعاهاتون تو این جلسه به هدف اجابت برسه. هر کی به خاطر ابا عبدالله شرکت کرده ان شاء الله زیارت حضرت نصیبش بشه و همچنین نشست ما رو ثوابش و ثواب زیارت ابا عبدالله و همچنین امیرالمومنین قرار بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. قبل از اینکه بحث سوره رو شروع کنم یه چند تا نکته به ذهنم رسید. از اول شروع کنم. نکته اول اینه که یکی از بزرگترین توفیقاتی که انسان تو زندگیش پیدا میکنه اینه که حرف زائد و حرف اضافی نزنه. حرف اضافی زدن به این نیست که مثلا ما تو خونه هامون با هم خوشو بش نکنیم یا مثلا اختلاط نکنیم یا گفتگوی مؤثر نداشته باشیم یا با دوستانمون یا با کسای دیگه ارتباط نداشته باشیم به معنیه صم بک بودن نیست، بلکه این روزا حرف زائد خیلی خودش رو نشون میده. مثلا شما یه تحلیل سیاسی خیلی نشتی دارید که خیلی هم جالبه، بعد مثلا بیان به یه نفری بگین که اصلا این تحلیل متناسب با اون نیست، اصلا نیازی به این تحلیل نداره، یا مثلا زمان اون تحلیل گذشته، یا مثلا اون تحلیلی عبرت هایی داره که مربوط به این آدمه نیست، نمیش بگن حرف زائد. به نظرم این یه خود بلخص این روزا دوستان خودش رو کنترل بکنن، حرف زائد نزنن. حرف زایدونیه که زدن و نزدنش مساویه. وقتی یه چیزی زدن و نزدنش مساویه حتما زدنش ضرر داره، مساوی نیست. اطلاعاتی تحلیلی در کسی اضافه نمی کنه. این نکته اول. نکته دوم که از نکته اول مهمتره این که خواهشن عزیزان و سروران پیشگویی نکنن. من میدونم اینطوری میشه، من میتونم فلان میشه، من میدونم، و به پیشگویی ها اعتنا نکنن و پیشگویی ها رو انتقال ندن. این پیشگویی که نوعنم خبرهای منفی رو آدم پیشگویی میکنه، ولی خبر مثبت رو که آدم دلش درد نمیکنه پیشگویی کنه. خبر بد رو پیشگویی میکنه. مثلا شما نمیگین که مثلا دلار مثلا ارزون میشه که پیشگویی که همیشه میگین دلار گرون میشه. پیشگویی نوعاً به سمت خبر بد گفتن. یکی این که چه دلیلی داره که آدم پیشگویی میکنه یا خب آدم باید تحلیلش زیاد بشه. اینا گزاره های اشتباهیه که تو ذهن ما رفته. با پیشگویی تحلیل کسی روی نمیشه. بعد کسی هم برانگیخته به کاری نمیشه. اگه کسی بناس برانگیخته بشه، بالاترین پیشگویی اینه که امام زمان انشاءالله بناس تشریف بیارن، ما هم بناس در ظهور نقش داشته باشیم. هر کی هم هرچی بلده بیاد وسط. دیگه بالاتر از این پیشگویی هم دیگه چی دیگه نیست. حالا بعضی افتادن به پیشگویی، کار بدیه، مواظب باشین این کار رو نبکنید. بعضی ها که خودشون منشأ پیشگویی هست، نه خبرشو، مثلا یک کلیپی دیدین پیشگویی داره میکنه، به کسی نفرستید، انتقال ندید. چون پیشواز خبرهای بد رفتن، پیشواز خبرهای بد رفتن است. طبیعی پیشواز خبر بد رفتن مثل این که شما آغوشتون رو باز میکنی میگین آیا خبرهای بد، آیا ما قربونتون بریم، این کار رو نکنی. بس اینم نکته دوم، خود انسان داره چی کار میکنه پیشبینی میکنه. مثلا تو خود زندگی فردیتون هم همینطوره، رفتین یه جای شلوغه، یه نفر مریض بود، سرما خورده بود، دست باش دادی، میگی من میدونم سرما میخورم، من میدونم ویروس منتقل شد. نکن دیگه، حالا نگو، پیشگویی نکن. یا آخه من دست دادم بهش، روسی هم کردم. ببین تا موقعی که سرما نخوردی نخوردی، ولی وقتی میگی سرما، من سرما میخورم، احتمال سرما خوردن رو زیاد میکنی. بعد اصلا مثل این که آدم داره به خودش میگه که مگه من که گفتم سرما میخورم، بعد خب اگه نشد، خب تو یه چیزی گفتی بعدش نشد، بعد دیگه برای آدم تو اعتبار آدم مینفسن که یه چیزایی رو میگه که بعدش نمیشه. نکته دوم، پس لطفاً تو خبراتون پیشگویی نکنید. بعضی وقتا یک و دو با همه، مثلا هم تحلیل هم پیشگویی، خب جفتشو با هم نکنید. خب اینا جز فضول کلامه، اینا حکمت برند، حکمت رو از انسان میبرند. نکته سوم، الکی خودتون رو ناراحت نکنید، نگران نکنید. تا یه چیزی نیومده که نگران بشین، پیشواز نگرانی نرید. آدم عاقل هیچ وقت خودش رو پیشواز نگرانی نمید. مثلا میگیم بناس مثلا فلا اتفاق بیفته، خب هر وقت اتفاق افتاد نگران شی. آدم عاقل که دو بار که نگران نمیشه که، یه بار قبلش، یه بار هم تازه بهش برسه، بلخص اگه اسپانی هم باشه. آره، سه بار پیشواز نگرانی نرید. اینا چیزایی که اگه خودتون رو ناراحت بکنی، خود ثواب نداره. از چیزا هست عمل صالح حساب نمیشه. هم چوبه رو خوردی، هم بعد هم بهتون میگم بی خود کردی که نگران شدی. نمیتونی بگی که من برا خدا نگران شدم، چون چیزی نبوده که الان مثلا شما، من فردا پولام تموم میشه، خب هر وقت پولام تموم شد نگران میشه، خب از همین الان نگرانم که فردا پولام تموم میشه. ببین تا الان تو جیبت که هست، تا موقعی که پولت تموم نشده نگران نباش. تازه وقتی هم پولت تموم شد، تا اون موقعی که به خنسی نخوردی نگران نباش، حالا یه جوری میشه. وقتی خوردی اون موقع هم نگران نباش، چون آخرش اونجام یه موقع یه جوری میشه. یعنی اون موقع هم بعضی وقت اصلا مجبور نگران شده آدم نداره. پس سومین نکته اینه که پیشواز نگرانی ها نرید. چهارم، انقدر ذهنتون رو درگیر اخبار نکن. بعضی هم میگن آدم باید تحلیل سیاسی داشته باشه. حالا شما تحلیل سیاسی داشته باشه مثلا چی میشه؟ مثلا اخبار حالتون رو بد میکنه، خب خاموشش کنی، نگاه نکن. میگین آدم باید خبردار بشه، یه سایت خوبی انتخاب کنیم که خبراش درسته، همینطوری برین نگاه کنیم 5 دقیقه. لزومی نداره این همه. نمیگم نبینید، میخوام بگم انقدر ذهنتون رو درگیره خبر نکن. عمرتون میگذره به همین بهانه ها. خودت بشی. عمرتون میگذره به همین بهانه ها، کارهای مهمتون رو دست میدین. یه روزی این مشغله براتون درست میکنه، یه روزی هم اون مشغله براتون درست میکنه. بعدم نگاه میکنه میبینید که زندگیتون به مشغله ها گذشت. کار خودتون رو بکنین، زندگیتون رو بکنین، برنامه داشته باشین، تو برنامه هاتون برین. نکته چهارمی بود که ذهنتون رو با اخبار درگیر نکن. بعضی ها یوه اینجا دیگه صداشون در میاد که آقا اسلام دین اجتماعیه، شما ما رو دارید از تحلیل توهی میکنید، شما دارین ما رو به دین من انزواگرایانه دعوت میکنید. نه، اتفاقا میخوام همینو بگم که بیاین تحلیلاتونو از قرآن بگیرین، بیاین پای رسانه خدا بشینین، بیان وقایع روز را با تحلیل خدا تحلیل کنید، ذهنتون رو آماده کنید برای قرآن خوندن. ببینید خدا چه جوری تحلیل میکنه، ببینید خدا چه جوری میبینه. بعد مثل خدا، مسئله خدا ببینید، مثل خدا که نمیشه، مسئله خدا ببینید، نگاه کنید خدا چه جوری میبینه، بعد ببینید که همون جوری ببینید. ذهن آزاد و فارغ. بعد اگه خدا دعوتتون کرد به ناراحتی، ناراحت بشی. اگه دعوتتون کرد به خرسندی، خرسند بشی. اگه دعوتتون کرد به که یه کاری انجام بدین، برین یه کاری انجام بدین. دعوتتون کرد مسئولیتتون رو مشخص کرد، تابع قرآن باشی. از نکته پنجم چی شد؟ قلب را آماده کرد برای قرآن. اتفاقاً فتنه ها، بلاها سلام نمیکند از تو خدا. یالا خیلی مناسبند برای اینکه انسان قلبش برای کلام خدا آماده بشه، چون طرف حسابی شخم خورده. این شخمه منجر میشه که کلام خدا مثل بذرهایی تو این ریخته بشه و این بذرها شروع کنه به رویش پیدا کردن. حالا رویش کن و کی رویش کن. پس نکته پنجمی شد که سعی کنید موضوعات رو با کلام خدا تحلیل کنید. خب اینجا میگین که آقا یه مسئله ای ما بلد نیستیم که تحلیل کنیم، یادمون ندادن تحلیل کنیم، میخوایم تحلیل کنیم، نمیفهمیم چی به چیه. سوره رو میخونیم نمیدونیم سرش کجاست، تهش کجاست. مشکلمون اینه. میگم اون چهار تای دیگه رو انجام دادی؟ یاره چهار تای دیگه. ببین ذهن بایستی، ببین حرف اضافی نباید بزنی. هر کی به اندازه حرف اضافی که میزنه ساختار ادراکیش قفل میکنه. باب حکمت به روش بسته میشه. هر کی به نسبت پیشگوییش، هر کی به نسبت حزنش، هر کی به نسبت دغدغش، ذهنش بسته میشه، درونش بسته میشه. اونا رو درست کردی؟ بله. حالا ببینیم مسئله چیه، نگران چی، بسته چیه. حالا برو یه سوره ای متناسب با اون بخون، پس باید اول بگی که چه مشکلی داری. میگی اینا دارم و اینا دارم و اینا دارم و اینا دارم، بیر بیر یه دونه یه دونه قاطی نکن، اولویت بندی کن. و اول من واقعا نگران جامعه هم. میگم نگران چیه جامعه ای؟ دقیقا بگو چی میخوای، بگو. من نگرانم که مردم دارن از دین فاصله میگیرن، من نگرانم که بزهکاری های اجتماعی داره زیاد میشه، من نگرانم که نماز خونها دارن تعدادشون کم میشن. نگرانم، حالا ممکنه واقعا نگرانیم به مورد باشه، ممکنه میبوره، ولی حرف حساب چیه؟ حرف حسابم اینه، ایناست. نماز خونها کم میشن، دین خدا داره باش بد برخورد میشه، یه دهی به نام دین خدا دارن با بدون خدا ضربه میزنن. و بگو بشین بنویس فهرستشو، بنویس هرچی میدونی، هرچی تو درونت دغدغه داری رو بنویس. خوبه، همینا که گفتم خوبه، بیشترش هم میتونین بکنین، چون به هر حال شما دغدغه دین داری، ممکنه یه نفرم دغدغه یه چیزای دیگه داشته باشه. به هر حال هر کی دغدغه هر چیز رو داشته باشه، بایستی انتخاب سورش دقیق باشه، چون هر سوره‌ای جواب هر سوره هر سوالی ممکنه در وهله اول نده. انتخاب سوره مهمه، اینی که شما چه سوالی دارید هم مهمه، تحلیل خودتون از سوالاتتون خیلی مهمه، صرف نظر از اینکه چقدرش درست باشه چقدرش. به هر حال من که نمیخوام بگم، ولی نگرانی مینه، میخوام ببینم خدا چه راهی پیش پای ما گذاشته، من باید چی کار بکنم، من باید سکوت کنم، من باید حرکت بکنم، چه عملی بایستی انجام بدم. این میشه آها حالا شد، من باید چی کار کنم. هر کی باید بگه من باید چی کار کنم، شما بگو من باید چی کار کنم. کسی انگشت اشاره رو به کسی دیگه اشاره نکنه. هر کی بگه من باید این کار رو بکنم، هر کی وظیفه خودش رو بشناسه. بعد این منا بعضیشون وقتی بهشون میگین تو کجا میری، میگه من میخوام برم تو چهار، نه میگه من میخوام برم تو چهار. پس یه ماشین با هم میگیریم با هم میریم. اول معلوم کنیم هر کی خودش، بعد جمع تشکیل میدیم. آقا من خیلی نگرانه بچه های دبستانی هم. تو هم که نگرانی، مثلا 5 نفر شدیم نگرانی، میشینیم یه کار مشترک میکنیم. وقتی آدم ها از درون فهمیدن که مشکلشون چیه، سوالشون چیه، میخوان دنبال چی باشن، سورشون رو انتخاب کردن، را افتادن، تو را افتادن جمع تشکیل میشه. قبلش نه ها، قبلش آقا بشینیم حرف بزنیم ببینیم چی میشه. بله بله، اصلا خیلی هم حرف خوبیه. ایشون میگه که من یه سوالی دارم، یه دور قرآن رو میخونم ببینم که کدوم اصلا کل قرآن چی میگه. آره نم خوبه، اصلا چقدر خوندن یه دور قرآن برای شما 15 ساعت طول میکشه، برای غیر شما 20 ساعت طول میکشه، برای غیر شما 30 ساعت طول میکشه، هر جزئی حدوداً 1 ساعت، آره میگیم 1 ساعت میشه 30 ساعت. یه موضوع رو انتخاب میکنه، آدم نگاه میکنه که من مشکلم اینه، تو آیات قرآن نگاه میکنه. به هر حال حالا ما به تشخیص خودمون دیدیم که اغلب سوالات شما در مورد دینه، شما خیلی دغدغه دین داری، و احساس میکنیم که برای دین خطرات جدی داره پیش میاد. دین خدا حجمه های مختلفی داره بهش میشه. بعضی این دست سوالایی که برای خودتون پیش اومده که بعضی ها تو خانواده هاشون یه سری افراد دارند که اعراض از دین کردن، بعضی ها به خاطر اینکه افرادی میبینن که به خاطر اینکه بی دین باشن مهاجرت میکنن و خیلی دیدین، خیلی مواجهین با اینکه افراد حرف دین که میاد جذب نمیشن، بازار دین و دینداری رونق نداره. اگه شما توی مدرسه باشین بخواین از حرف دین بزنی، خیلی ها بهتون پشت میکنن، خیلی ها رو نمیکنن. دلایلش چی بوده؟ هرچی بوده، به هر حال ما با این مشکل الان مواجهیم. سوالمون چیه؟ سوالمون که این وضع خوبی نیست، وضع شکننده ایه برای ما، برای فرزندانمون. ما نگران خودمون نیستیم، نگران فرزندانمونیم. جامعه بخواد با این روند بره جلو خیلی آسیب میبینیم. نمیخوایم هم کسی رو متهم کنیم، بگیم امر کم کار کرده، بک کام کرد، دانشگاه کم کرد، کار کرده، اون یکی کار کرده، کاری به اینا نداریم. و از همینه هر کی باید بگه من چی کار کنم برای ارتقای ظرفیت دینداری، باید من چی کار کنم. سوالمون اینه. پس ما این موضوعاتی که شما باش مبتلا هستین و خیلی هم داریم باش کشتی میگیرین رو بهانه کردیم برای اینکه ببینیم که ذهنمون رو خالی کنیم، بریم سراغ قرآن. سراغ قرآن که میریم دیگه لطفاً سوالتون رو عرضه کنیم، بعد یه گوشه بشینین دیگه. همینطور هم مثل چیز شاگرده ابتدایی نباشه بگیم آقا من بگم، آقا من بگم، آقا فلان چی، آقا بشین یه خورده یه خورده مثل دانشگاهی ها بشین. همینطوری 4 ساعت هم دستشون رو میذارن زیر چونشون رو، بعدن هم اینجوری بعد تو وسطش هم چرت هم میزنن. حالا اشکال هم یه خورده با تمامینه، خیلی عجله نکن. تا سوالاتت رو دقیق کن، سوال بگو منظورت چیه. یک، ما بحث دین داریم، بحث دین و دینداری. ما میخوایم ببینیم که سطح دینداریمون چجوری ارتقا پیدا کنه. همدیگران بعد میخوایم ببینیم که چه آسیب هایی ممکنه برای دینداری وجود داشته باشه و مواردی از این دست. میتونین سوالاتتون رو در این رابطه بنویسین. خیلی میشه سوال راجع به این موضوع کرد ولی آخر الامر اینطوریه. خب ما سوره ای که انتخاب میکنیم سوره مائده است. حالا چرا این سوره انتخاب کردیم؟ چند تا دلیل داره. تو سوره در قرآن سوره های مختلفی رو برای دین و دینداری شما میتونید انتخاب کنید. مثلا یکیش سوره شوراست، یکیش سوره رومه، یکیش سوره آل عمرانه. خیلی سوره داریم. مثلا دین خیلی موضوع مهمیه در قرآن. حالا چرا شما سوره مائده را انتخاب کردیم؟ به دلیل اینکه این ارتقایی که ما داریم اینجا داریم ذکر میکنیم شرایطمون شبیه شرایط پیامبر اعظمه. این سوره سوره آخریه که به پیامبر نازل شد. اسلام با همه دشمنای داخلی و خارجیش که جنگی، از پس فرهنگ عمومی و فهم عمومی مردمش بر نیامد. نه که بر نیامد، منظورمون که ضعف داره، خود مسلمان ها نتونستند کشش نداشتند که حقایق دین را بپذیرند. بلا فاصله بعد رحلت پیامبر موضوع امامت رو کنار گذاشتن. اتفاقا موضوع امامت کجا مطرح میشه؟ سوره مائده مطرح میشه و همون سوره‌ایه که آدم ها دارن کم میارن، همین مهاجرت میکنن، همین سوره‌ایه که افراد دارن میگن چون فلانی بده و دین داره پس منم از دین خارج میشم. همونیه که اتفاقا بیشترین لطمه به دین را ممکنه دیندارا بزنن بهش، همون سوره، همون سوره من و شماست. سوره من و شماست که به ظاهر دین داریم ولی ممکنه واقعا دینمون حقیقی نباشه. بعد یوهویی واضح که میشه، میبینیم ما هم خیلی چیزی بارمون نبوده. یه سطح لو دادنم داره که خیلی هم فکر نکن تو هم خبری هست، چون یکی از مشکلات ما اینه که وقتی ما فکر میکنیم یه خبریمون هست، خیلی یوهویی دور بر میداریم. وقتی احساس نکنیم یه خبریمون هست، با احتیاط با آدم ها حرف بزنیم. همین سوره ما به این دلیل سوره چی رو انتخاب کردیم؟ سوره مائده رو انتخاب کردیم. میشد سوره های دیگه هم انتخاب کرد، میشد دو سوره انتخاب کرد، سه سوره انتخاب کرد، ولی به نظرم سوره مائده به زمان ما نزدیک داره و هرچند به ظاهرش نمیاد. من خواهشی که دارم دوستانی که این بحث رو میشنون، لطفاً باب تحلیلشون به دیگران رو ببندن. یعنی شما این دو سوالتون رو پرسیدین، دستتون درد نکنه دیگه، بشینین ببینین سوره چی میگه. هی چیز نکنی که آقا چی شد پس من سوالم این بود، چرا جواب نمیدین؟ یه خود مثل دانشجو بشینین، مثل بچه ابتدایی همطوریست. خب شما بایستی تحلیلتون رو ببندین، دوربیناتون رو بندازین تو وجود خودتون و ببینین آیا مؤمن در تراز قرآن هستیم یا نه. هر جا نیستیم بگیم آقا اینو کم داریم، اینو درست کنیم. همین بگیم آقا اینجامون نقص داره، اینجا نگه بگیم اینجا بقیه نقص داره ها. هر کی بگه اینجای من نقص داره، ممکنه توی این سوره بعدا به جایی برسیم که یکی از نقصهای ما این باشه که به جامعه نگاه نمی کنیم، جامعه رو توجه نمی کنیم. اون دیگه بذارین خود سوره بگه، چون از پیشا پیش لازم نیست برون گراییتون و جامعه گراییتون فعال باشه. ببینید سوره چی میگه، هرچی گفت. ولی واقعا سعی کنین که توی مدتی مثلا این محرم رو یه سوره مائده بخونین کامل و دستوراتش هم عمل کنین. بگین خود تیک بزنین، بگین اینا خدای تو شاهدی من اینا عمل میکنم، خدا رو شاهد بگیرین که دارید عمل میکنین. خب اگه این کارو بکنیم چه اتفاقی برامون میفته؟ اولا خب یه سوره خوندیم، در سطحمون یه قدر اومده بالا، فهممون معرفتمون بالا اومده، اونم سوره ولایت رو خوندیم، سوره قدیر رو خوندیم، با امام زمان بیعت کردیم، یه بیعت مجددی کردیم، خودمون رو آماده ظهور کردیم. امید است که به وصل این سوره مسیرمون روشن بشه، ما هم بدونیم توی این عالم چی کار این چی کار رو بکنیم، کدوم قله رو ما باید فتح کنیم. ببین کدوم قله رو بقیه نباید فتح کنند، کدوم قله رو من باید فتح کنم. هر کی قله‌ای که به نام خودش زدند و کشف کنه، نه قلعی که به نام فلانی زدن. ببین قلعی فلانی خودش بایستی بفهمه. لطفا چرا یه مرتبه میرسیم به تعاون و علل بره و تقوا، میگه که به بغل دستم کمک کن، اشکال نداره به بغل دستم کمک میکنم، من که تشخیص دادم تعاون میکنم، ولی بهم باید بگن هرچی گفتن همون کارو میکنم. خب این سوره، من میخوام وارد سوره بشم. توصیه میکنم که این کتاب رو بخونید، انشالله کتابم تا فردا انشالله درست شده. هر کی میتونه تاخچه کتاب رو مجانی تحویل، یک کد بهتون میدن. بله، میرین مجمع پیام باز میکنین، میرین تاخچه، کتاب از تاخچه میارین بیرون، شروع میکنی خوندن. کتابش خیلی هم خودخوانه. اون بهتون میگه چیکار کنی. بله، اون سوال میپرسن که ما دیشب داشتیم میگفتیم که انسان هویتش هویت اجتماعی و هویت جمعی، الان شما دارین اینطوری میگین، بذارین خود سوره بهتون، سوره شما رو سوق میده به طور طبیعی، سوقتون میده. خب بخشای سوره رو خیلی خوبه که بخش بندی کنیم. همین اول بدونیم که تکلیفمون با این سوره به چه صورت. اول بخش اولش ارتقای روابط اجتماعی، استفاده از طیبات در زندگی. پس بخش اول موضوعش چیه؟ موضوعش ارتقای روابط اجتماعی. از همون اولش سوره با ارتقا، اونم ارتقا شروع میشه، همون اولش میره تو ارتقا. تو آسیب شناسی نمیره، از همون اول با بالایی شروع میکنه، سطح و بالا شروع میکنه. شما میخواین که روابط اجتماعیتون قوی تر بشه، چی کار باید بکنی؟ و استفاده از طیبات. این استفاده از طیبات یکیه، ارتقای روابط هم یکی. جهت اطلاع براتون بگم، طیبات یا طیب برای دو تا، برای سه تا چیز به کار میره، البته ممکنه برای چیزهای دیگه هم به کار میره، سه تا میگم. این یکی برای اینایی که عینیت داره، مثلا مثل این، میگه این طیبه، خوراکیه، مثلا مثل این ظرف، چیزایی که عینیه، جسم داره، جسد داره، شیعیتش عینیه. یکی برای روابط، مگه روابط طیب، وقتی روابط طیبه. یکی هم راجع به کلمه میگن کلمه طیبه، البته حیات هم میگن طیبه، یعنی چیزایی که جنبه چی پیدا میکنه، جنبه زیست پیدا میکنه. پس خیلی با زندگی ارتباط داره، حالا یا عینیت زندگیه، یا رابطه زندگیه، یا روح زندگیه. این استفاده از طیبات خیلی مهمه، با اینم ارتباط داره، بی ارتباط نیست، چون یه بخشی از روابط اصلا میره رو طیبات. بخش دوم این از آیه 1 تا 5، اینو من می‌نویسم انشالله امشب رفتیم نیم ساعت وقت بذاریم این فصل بندی رو نگاه کنی، از خود قرآناتون هم نگاه کنی. 1 تا 5 قرآن خوندن میتونه خیلی راحت باشه، با چشم که نگاه کنی و لازم نباشه بخونی، نیم ساعته میتونید بخونی. این 1 تا 5 آیاتو ببینید. بخش دوم مربوطه به اکمال دین، عنایت های خاصی به نام اکمال دین و اتمام نعمت هدایت که آیه 6 و 7 اکمال دین و اتمام نعمت. خیلی هم این دوتا واژه جذاب و جالبه، یعنی دین بناست کامل بشه، نعمت بناست تمام بشه، واژه تمام و کماله. خیلی این دوتا واژه جالب، کمالشو برای دین به کار میبره، تمامشو برای نعمت به کار میبره. علی هم اکملت لکم دینکم، بعد میگه که نعمتی شما رو تموم کرد، که این بخش سوممون مربوطه به چیه؟ مربوطه مسائل و موضوعاتیه که مؤمنان در میثاق جمعی در اقامه دین در نظر داشته باشن تا به مشکلات مشابه اهل کتاب در دینداری گرفتار نشه. از امین الان داره چی؟ چشمک میزنه. اهل کتابی که دیندار بودن جلوتر از ما بودن، توی دینداریشون یه سری چیزهایی رو رعایت نکردن، گرفتار شدن، گرفتار تحریف شدن، گرفتار شدن. الان تمدن غرب الان محصول دینداری اهل کتابه، یعنی عقبه اونه. به هر حال یه زمانی دنیا تمامش دست دیندارا بوده، بعد کم کم دوباره به انحراف درش ایجاد شده. زمان حضرت نوح به قول حضرت علامه، حالا ممکنه بعضیا خیلی قبول نداشته باشن، ولی حضرت علامه میگه که دیگه دنیا افتاد دست موحدی، دیگه همه موحد بودن. بعدش دو مرتبه بین موحدین اختلاف افتاد، دو مرتبه اینا کج راه رفتن. الله، یعنی این دنیا زمانی رو دیده که همه مؤمن باشن، چون غیر مؤمن سوار کشتی نوح نشد. بعد اینا دو مرتبه بچه دار شدن، بعد کم کم یادشون رفت دینشون، یا مثلا تو تربیت بعد تربیت کردن، یه کارایی کردن، شاخه و شاخه شد و بعد چند نسل و مرتبه داستان. شش تا اپنا شماره آیات اکمل تو چنده؟ آه، پس این آیه نیست. نه چرا اینا نوشتیم؟ حالا اینو بررسی میکنم، چون اینجا منم دیدم تو این فکر کنم حالا این بخش بندی ها داشته باشین تا ببینم درست میکنم. حالا یه اشتباه اینجا شد. حالا این چون تو کتابه احتمالا اشتباه شد. بخش سوم، حالا همینطوری میریم جلو بعدن اصلاحش میکنیم. مسائل و موضوعاتیه که با مؤمن در بحث میثاق جمعیه که آیشم آیه 11 میشه، نه از آیه 8 میشه، نه درسته دیگه، اینجا درست، از اینجا درست شده، از آیه 6، یعنی از همون جا که میگه یا ایها الذین آمنوا و اذکروا، از اینجا یا ایها الذین، از همه آیه 6 شروع میشه، درست میشه از اینجا، این از 6 شروع میشه، اینجا مال اینه.
اکمال این و اتمام نعمت تو آیه 3 مطرح شده، خود لفظش.
بله بله.
ولی به نظرم این بخش بندی با توجه به یا ایها الذین آمنوا بوده، موضوعی که توی آیه تو مسئله لفظ اتمام نعمت نداره، ولی با توجه به بحث نماز و وضو و ذکر نعمت‌های الهی انگار در نظر گرفته شده که این
آره
تفصیل همون بحث اتمام نعمت. یعنی آیه درست
درست میگه، احتمال همینطور، یعنی در واقع موضوعش ادامه همون اکمال دین و اتمام نعمته. درست، پس همین درست از آیه ره. از آیه 8 تا آیه 35 نه 34 میثاقای جمعیه و انحراف های اهل کتابه. در واقع داره نشون میده که چه جوری دینی، چگونه دین، دین افراد، دین که به بیراهه نمیره، دین افراد به بیراهه میره. لک برمی داره دینشون چی میشه؟ دینشون لطمه برمی داره. بخش چهارم، نمونه های متعددی از عمل نکردن به حکم خداوند. بخش چهارم، حکم خداوند وجود داره، تبعاتش، تبعات عمل نکردنش رو میگه که آیه 35 تا 50 خیلی آیات سنگینی هم هست. این آیات اینجا بخش پنجم، خداوند درباره گرفتن ولی از یهود و نصارایی که انگیزه گمراهی در اونهاست هشیار میده. نه تنها دین فرد انحراف پیدا میکنه، بلکه فرد تمایل به غیر خدا پیدا میکنه. از بخش پنجم که آیه 51 تا 53 گرایش به اولیای غیر خدا اتفاق میفته. دین آدم عوض میشه. فکر کنین داره کم کم یه چیزی رو ورقی که داره میچرخه رو میگه دیگه، تو آیه 51 53 دیگه این ورقه برگشته، اصلا رفته با یهود یا نصارا عهد بسته. حالا چرا یهود، چرا نصارا؟ این دوتا چه ویژگی دارن؟ اینا معنویت گراند، اینا چی هست؟ مادی گراند. البته معنویت گرا یعنی نه اینکه معنویتی که ما داریم میگیم، یعنی اینکه روی جنبه های انسان دوستی، خیریه ای، رو خیلی چیزای اینطوری هم بحث دارن، احبار رهبان میشه. یعنی یه نه معنویتی برای خودشون تعریف میکنن، نمیذارن خودشون قطع بشن از معنویت، به خلاف این مادی گراها یهود. اینا جنبه یه تهاجمی دارن به وسیله تزویر، تزویر گول زدن و به دست آوردن ملک. اینا به سمت ثروت میرن بیشتر، سبک دارن، هر کدومشون سبکای خودشونو دارن و جفتشون هم دنیا گراهند، آخرت گریزند. ولی رویشون خیلی رویه جذابیه، بلخص نصارا رویش خیلی جذابه، ولی کسایی که یه خورده دلشون منعطف تره، بخششیشون منافع پذیرشه. مثل سوره، مثل دو بخشی عمل میکنه. از آیه اول که یه تذکری میده تا آیه پنج، بعد به میثاق اشاره میکنه، یه مرتبه شروع میکنه مثل این که داره فرو ریختن رو میگه، فرو ریختن ایمان رو، فرو ریختن دین رو، و تغییر اون رو میگه. از آیه 54 یه مرتبه شیبش تغییر میکنه، بخش ششم به منافع پذیرش ولایت خدا و تبعات نپذیرفتنش. پس بخش ششم میشه منافع پذیرفتن ولایت یا دین خداست. آیه 54 و 56، 54 56، بخش هفتم از پذیرش ولایت استهزا کنندگان دین پرهیز داده شده. اینجا به یه گروهی اشاره میکنه، استهزا کنندگان دین پرهیز از اینها. یعنی دین خدا مورد هجمم قرار میگیره، قرآنشو میسوزونن، نمیدونم کارهای مختلف میکنن، که این کارهایی که الان شما تو همه دنیا میبینید کسی دین داره مسخرش میکنن، دین رو مخدر میدونن، دین رو افیون جامعه میدونن، دین رو نمیدونم عقب گرد میدونند. از آیه 57 تا 86 خیلی هم هست، یعنی اینا خیلی هیمنه دارن، خیلی تکنیک و تاکتیک به کار میبرن تا مردم از دین خدا دست بردارن. انسان اصلا از مسخره شدن خیلی بدش میاد. شما توی مدرسه ای اگه یه معلمی رو که نماز خونه مسخره کنین، ممکنه نمازشو بذاره کنار خیلی راحت. توی فامیلی نماز خوندن رو مسخره کنین، نوجوانا که به راحتی میذارن کنار، یعنی یه طیف حتما میذارن کنار. استهزا خیلی کاربرد داره، مثلا کلا انسان تحقیر رو دوست نداره و مکانیزم تحقیر خیلی کار آمده. خیلیه که انسان‌هایی باید بیستن وقتی که ملامت میشن با ملامت نلرزن. در مورد امیرالمومنین یکی از وصفشون میگیم که اون کسیه که ملامت ملامتگران او رو نلرزاند، یعنی خیلی سخته. یعنی ملامت که میاد آدم ها چی میشن؟ میلرزن. بخش هشتم میره به سمت بیان احکام طیبات خوردنی و مواردی مثل احکام نقض قسم. یه چیزی در زندگی انسان پدید میاد به نام قسم و نقض قسم. اصلا خود قسم، هر جایی قسم میاد نشون میده که انسان براش مهمه که دیگران قبول کنن که راست میگه. صداقت مهم میشه. شما که میگیم به خدا مراسی رفتیم میوه بخریم، میوه فروشی گرون میده، میگیم که خب چرا گرون میدی؟ میگه به خدا اینطوری، به خدا قیمتش اینطوری. احساس میکنی شما حرفشو باور نمیکنی، قسم میخوره. قسم یه جایی میاد که میخوان حرفشون، راست بودن حرفشون تایید بشه. پس بنابراین صدق و راستگویی بر جامعه چی میشه؟ مهم میشه. بعد مسلمون ها یه صیغه ای به نام به خدا پیدا میکنن که وجه عملشون میشه، وجه کارشون میشه، کارشون راه میندازه. میتونن بگن، بقیه باور کنن و سر بقیه رو چیکار کنن؟ کلا بگذارن. کسی باور نمیکنه یکی به خدا قسم بخوره بعدم اشتباه بکنه. همین امام رضا علیه السلام فرمایند که میدونید چی شد آدم فریب شیطان رو خورد؟ میگن به تو مجلس مأمون گفتن، فرمودن، گفتن شیطان اومد قسم خورد. بعد حضرت آدم گفت مگه میشه کسی قسم خدا رو بخوره بخواد دروغم بگه؟ این میشه چی؟ یه روش در جامعه میشه، یه روش که قسم ها انواع پیدا میکنه. همش هم قسم خدا نیست، یعنی هرچی که تضمین بده که من راست میگم. ایمانم هست، آره، بله. حالا چند تا واژه داره اینجا. قسم خوردن ممکنه در یه جامعه عرف نباشه که بگه به خدا قسم، ولی یه کاری کنه که شما فکر کنید، یعنی صدقشو باور کنید، یه چیزی بگه که صدقشو باور کنید. خب بخش بعدی، بخش نهم، حرمت شراب و قمار و دلیل حرمت این هاست. البته فقط شراب و قمار نیست، چهار تا چیزه که این چهار تا چیز خیلی مهمه تو جامعه. یه مرتبه اینا فراوون میشن، یعنی الان یکی یکی داره چیزایی رو تو جامعه مطرح میکنه که اینا ضد دین عمل میکنند. بخش نهم شراب و قمار و انصاب و ازلام و این هاست و تبعات این ها که آیه 90 تا 93. خیلی این بخش مهمه، تحلیلش هم خیلی مهم. همین که پای این چهار تا چیز توی جامعه دینی باز بشه، یعنی اینکه اون جامعه داره دینش میشکنه، صدای ترق ترق شکستن استخوان‌های اون جامعه از نظر دینی به گوش میرسه. اگر کسی دوست داره جامعهش نشکنه، باید یه کاری کنه که اون جامعه فاصله بگیره از این چهار تا، که اون چهار تا رو بعدم یکی یکی مطرح میکنه. بخش دهم برخی از احکام صید و منسک حج اشاره داره. بحث صید، شکار، که همون اول سوره مطرحه. توی سوره به صورت واضح مطرحه. شکار یه موقعی به عنوان تفریح یه جامعه میشه و یه سبک زندگی در میاد، یعنی افراد دوست دارن برن حیوان شکار کنن که تفریح کنن. که یه موقع شما شکار به خاطر گذروندن زندگیتون انجام میدین، غذا ندارین، در حال چاره‌ای هم ندارید، شکار میکنین. یه موقعی نه، شکار میاد جزء تفریحات بعد شبیه شکار دیگه، امثال شکار، بخش 11 آیش، آیش میشه آیه 94 تا 100. هشتم 87 تا 89. بخش 11 در این بخش به کارها و احکام نابجایی که مردم به صورت سر خود انجام میدن موجب ترویج سنت هایی به اشتباه در جامعه میشه. پس بخش 11 کارهای نابجایی که سنت درست میکنه، خیلی ازیه. مثلا در مورد ازدواج، مثلا در مورد نمیدونم میهمانی ها، صله رحم، مثلا راجبه خرید و فروش، راجبه سبک زندگی، سنت درست میکنن، خودشون پیش خودشون سنت درست میکنن. و خب انسان تمایل داره که زندگیش یه سبک و سیاق و چارچوب سنتی داشته باشه. این کارهای نابجایی که سنت درست میکنه. از آیه 101 تا 105 همینطوری که داریم نفسیم، سوره داره میگه که چجوری انسانها از دین فاصله میگیرن. خود این اعتناع به این سنتها دور کننده از دینه. یعنی شما مثلا توی خانواده ای باشین که مهریه های سنگین میگیرند و نمیدونم زندگی های آنچنانی دارن، انتظار نداشته باشین دینش دین درستی در بیاد. خیلی انتظار بی جایی. زندگی اشرافی گری داشته باشن دینش هم درست درمون در بیاد، همچی انتظاری انتظاره بی جهتیه. مدرسه های آنچنانی، نمیدونم زندگی آنچنانی، بعدم شما میخواین تو اون حتما آدم ها کاملا دیندار و چه منافاتی داره دنیا و آخرت، چه منافاتی داره دنیا و آخرت وقتی که شما این همه مستضعف دارین، هیچ بچی نداره که شما دنیاتون اینطوری باشه. خب ما بیشتر زحمت کشتیم. پس شما داریم مثل سوره قصص میگین که این علا علم قارونی که علا علم داریم میگین ما بیشتر زحمت کشتیم، علا علم ثروت بیشتری. نه ما اصلا از بون خانوادمون ثروتمند دنیا اومدن و ثروتمند هم دنیا میرن. ثروت چیز بدی نیست به شرط اینکه انسان تابع سنت های غلطش نشه. رستوران میرن منوهای غذای متعدد، بعد اسراف غذا. بعد یه مدتی مثلا شما تو رستوران میری، اگه مثلا کسی ته مونده غذاشو بخواد جمع کنه که به یه فقیری بده، این تبدیل میشه به مسخره میشه. اینا دین لطمه میخوره. مثلا کلن مصرفگرایی، تجمل زدگی، تجملگرایی، تجمل، اینا انسان رو از دین جدا میکنه. دیگه نمیتونه روحیه جهادی داشته باشه. شما انتظار که ندارید که یه نفری که خونش خیلی تجملاتی باشه اهل جهاد باشه، که همچین چیزی که احتمالاً یه وقت خود نکرده تو ذهنتون نمیخوره. این دوتا با هم نمیخوره. ماشین شاسی بلند آنچنانی، البته الان که خیلی فقرا هم ماشین شاسی بلند دارن، حالا منظور حالا شاسی بلندش فاکتور بگیری نمیسازه. آره دیگه الان دیگه هوا الحمدلله داره به مستضعفین هم یکی یکی شاسی بلند میرسه، نمیخوره با خیلی چیزا نمیخوره.
مصادیق این سنت
نه تحصیل علم نیست، نه نه علم نه، اصلا کلن علم تحصیل ناجوزه نیست، نه اونا جوزه منفعت دار کردن انسان هاست. پول داری هم اشکال نداره، سنت های غلطش اشکال داره، یعنی مثلا چون من پول دارم پس باید این کارو بکنم، این پس هاش اشکال داره. ولی خود پول دار بودنش، خیلی ها هستن پول دارن خیلی کار رو میکنن، اصلا پول دستشون نمیمونه، خیلی آدم های منفقی هن، اصلا ثروت جامعه به دست اونا جاری میشه، کمک میکنم اونا، بحثمون تره. اصلا پول داشتن یه توفیقه، یه تهدید نی، ولی سنت های غلطش خوب نیست و نوعنم گرفتار سنت های غلطش میشن و خب خیلی هم بده. بخش دوازدهم به ابتدایی ترین مرتبه شهادت تا بالاترین مرتبه اون در زندگی اشاره میکنه. بخش دوازده موضوع شهادت رو مطرح میکنه که اصلا شهادت به معنی این که یک کسی بتونه یک کاری بکنه که نصاب اون رو بالا ببره. مثلا حضرت آقا میگن که شهید رئیسی نصاب خدمت رو برد بالا، یعنی شهادت، یعنی کسی دیگه نمیتونه بگه من رئیس جمهور شدم نمیتونم کمتر از اون. دیگه گفت که ببین این ترازش اینه، اسمشو میگن تراز، الان میگن تراز شهادت، ولی خب مراحل پایینش ادای شهادته. مثلا یه نفری میره دادگاه برای یه نفری ادای شهادت میکنه، ولی مرتبه بالاش تراز شدنه، الگو شدنه، شاخص شدنه. و توی این سوره خداوند حواریین را شاخص قرار میده، اینا رو شاهد قرار میده، نشون میده که اینا تونستن مائده را از آسمان بیارن رو زمین. یعنی اگه کسی گفت که مائده آسمان، بعد با تعجب گفت، گفت مگه میشه مائده را از آسمان اورد پایین، میگن ببین یه دی اورد اسمشون هم حواریینه، تازم شما خیلی هم بد و بیراه هم بهشون میگین، بعضی ها خیلی بد و بیراه هم بهشون میگن، همونهایی که بهشون بد و بیراه میگین مائده را اوردن پایین، شما که بهتون بد و بیراه کسی نمیگه شما بیارین پایین، چه اشکال داره؟ این خود اینم مهمه. حالا برگردیم از اول یه بار دیگه اینا رو نگاه کنیم ببینید چه اتفاق افتاد. ببینید یک، از اولش ارتقای روابطه و بحث طیبات، اکمال دینه و اتمام نعمت، میثاق‌های جمعیه یه مرتبه میخوره به انحراف‌های اهل کتاب. تو بخش چهارم حکم رو عمل نکردن، ادامه همون انحرافاته. تو بخش پنجم انحرافاته به این نحو که اولیا هم درست میکنن، سبت درست میکنن، مکتب درست میکنن، یه دهی هم جذبشون میشن. بخش ششم یه تنفسی بهتون میده، منافع فضیلش ولایت خدا رو میگه، رسیده اینجا بعد دوباره میبینید استهزا کنندگان دین، قوانین طیبات خوردنی، یه مرتبه میرسه به حرمت شراب و قمار، بحث سید مطرح میشه و منسک، یه سری کارهایی که نابجان به شکل سنت در میاد و بحث شهادت. خب این میشه قسمت اول. بیایم سراغ قسمت آیه اول. من میخوام اگه اجازه بدین بحثو که مطرح میکنم یه چند تا نکات کاربردی بگم که بحثمون فقط بنیادی به این معنا نباشه، یعنی واقعا تو زندگیمون کار بردش رو ببینیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. آیه اول، اوفوا بالعقود. ببینید عقد که بهش میگیم گره، یه وقتی که ما در واقع اون عهد میکنیم نسبت به یه چیزی، مثلا ازدواج یه نوع عهده، بعد اون چیزی که گره بعد اون عهد رو بهش میگن چی؟ عقد. یعنی اون محکم شدنی که بعد اون عهد ایجاد میشه بهش میگن عقد، نتیجه عهد رو بهش میگن عقد، یه گره ایجاد میشه عقد. یعنی عهد میبندم یه گره ایجاد میشه و میگیم عقد. پس عقد و عهد خیلی نزدیکه به هم، مثل دو روی یه سکه. هر موقعی میخواین به فرایندش اشاره کنید میگید عهد، وقتی میخواین به اون نتیجهش اشاره کنید میگید عقد. پس اوفو بالعقود، یعنی به اون چیزی که محکم شده وفا کنید. پس معلومه ما یه هم عهدی هایی داشتیم، پس با عهدهایی که داریم رو شمارش کنیم. ما چه عهدهایی داریم؟ با کیا عهد بستیم؟ یکی میگه من با کسی عهد نبستم، با کسی هم عهد نمیبندم. این رئیس جمهور جدیدمون شیوش اینه که با کسی عهد نمیبنده، قول و قرارم نمیذاره. این خودش یه سبکیه. میگیم شما با کی عهد؟ با بابات عهد بستی؟ نه من با بابام عهد نبستم، اصلا من عهد ندارم بابا، عقدی نیست. با مامانت؟ نه مامانم خدمت رسانی میکنه دیگه، و عقد ندارم، عهد ندارم. خب با کی تو ممکنه عقد ببندی؟ با دوستت؟ نه یه روزی هستیم یه روزی دوستیم یه روزی دوست نیستیم، یه عقد نداریم که. تدید چی میگم؟ شما پس با کی یه تعهدی، مثلا تو مدرسه تعهد دادی بمونی، یه رفتیم اونجا یه امضایی دادیم، همینجوری امضا دادیم دیگه، مجبورمون کردن. آها اون شد پس یه عقد داشتی فعلا، اوفو بالعقود. تو مدرسه که میری چی نوشته بودی پای اون عقدنامه؟ نوشته بودی که من انضباطم رو رعایت میکنم، درسم رو تا اونجایی که هست میخونم، کسی ها سوک نمیزنم، نمیدونم غیبت غیر مجاز نمیکنم، اینا رو نوشتی امضا کردی دیگه، درسته؟ آه پس یکی پیدا کردی. عقد خودش نشانه چیه؟ نشانه پیشرفته. یعنی اگه کسی بگه که من هیچ چیزی توی این عالم عهدی با کسی نبستم، یعنی چی؟ این خوب نیست، مواظب باشی یه وقت نگی اینا خوب نیست، این حرف خوب نیست. یعنی هیچ چیز گردن نگرفت، گردن نگرفت چیز خوبی نیست. هر چیزی آدم نباید هر جایی بزنه، گردن باید بگیری. عهد می‌بندی؟ عقد، وقتی که شما عهد می‌بندین یه گرهی ایجاد شده، به اون میگن عقد. شما ملزمه به یه کارایی هستی، نتیجه میشه، نتیجه عهد میشه عقد، اون گره. آره گره هست دیگه، اون میشه تعهدی که داری بهش باید بدی. شما باید یه تعهدی حتما بهش چیکار کنی بدی، داشته باشی. در واقع عهد و عقد خیلی واژه های چی هم نزدیک به هم. شما عهد میبندی، نتیجه عهد شما میشه چی؟ اون عقده. بله. حالا شما بعضی وقتا هم عقد میخونید که یه عهدی بسته باشه. عقد که میخونن دیگه، رفتین جلسه عقد، یه صیغه ای میخونن، اون صیغه عهدتونه. که شما داری متعهد میشین به یک کاری. بعد بذار چرا بهش میگیم عقل؟ چون این داره گره میندازه این دوتا رو به هم محکم. خیلی ازدواج مورد خیلی خوبیه، قبلا هر کدوم سر زندگی خودشون بودن، الان که عقد میخونن دیگه نمیتونن سر وضعیت من تو ساخته یه زندگی با هم مشارکت داشته باشه. زن و شوهر بایستی تو ساخته یه زندگی با هم مشارکت داشته باشه. خود عقد نشانه یه پیشرفت. اسلام نوعاً به عقود، حتی عقودی که بین دو نفر به صورت رضایت بسته میشه، اعتنا داره. یعنی شما نمیتونید بگی این من تو آمریکا بودم اینا کافر بودن، من با اینا پیمانی بستم پیمان رو اجرا نمیکنم و کافره. شما نمیتونید تو عهد بستی، عهد بستی بایستی اجرا کن. یعنی خیلی این موضوع مهمیه در شرع. شما نمیتونید زیر چیز بزنید مگر اینکه یه کلاهی سرتون گذاشته باشن که بهش میگن خیار فسق، اختیار داری. یعنی اگه فریب باشه هم با اقسام خیار داریم. خیار یعنی اختیار فسق داری، اون میشه فسق.
برادر
مادر برادر اینو
کجا عهد
هست؟
در عالم زهری ما با اینو عهد
بستیم که با اینو خانواده باشیم. نه به اون شما غیر عهد الست با کسی عهد نبستیم. عهد دارین علم عهد الکم یا بنی آدم الله تعبدو، شما عهد بستیم با خدا. پس یکی یکی ما بایستی این عهدایی که بستیم رو بیاریم رو. ما چند تا عهد با کی بستیم؟ وفا کنیم. پس هر جایی که شما امضا دادین، هر جایی شما قرار گذاشتید، هر جایی که وعده دادید، هر جایی امضا دادید، هم جایی که قرار گذاشتید، هر جایی وعده دادین، هر جایی که تعهد کردید، حتی تعهدهایی که به زبان هم جاری نکردین ولی عملتون نشون دهنده این بود. رفتین خونه همسایه، همسایه گفت پسرم برو 2 کیلو میوه برای من بخر، شما با نگاه رضایت و لبخند به او اینطوری کردین، اونم فکر کرد که شما میرین 2 کیلو میوه رو براش میخرید میارین، اون یه تعهد اینا شاملش میشه. یعنی لازم هم نبود بگی حاج خانم چشم میرم براتون 2 کیلو میخرم میام زودم میام، نه همین میگیم خب تا کی عرف داره. 2 کیلو میوه رو برای شب که نمیخواست که برای همین بری میوه فروشی و الان برگردی میخواست. اگه به همون موقع میگفتی آج خانم من دارم میرم سر کار شب بیارم اشکال داره، میتونستی اینطوری بگی نه اشکال نداره پس تا شب وقت داری. ولی اگه همین لبخند زدی گفتیم اینطوری کردی، اونم گفت عجب پسر خوش اخلاقی، چقدر خوب، چقدر خنده رو، شما یه عهدی بستیم با لبخندتون اصبر. یعنی عقدها نیازی نیست که حتما صیغه خونده داشت خونده بشه. حالا من و حرفم اینه، خواهشی که دارم تو این مهلتی که فرصت داریم هر موقع بیکار شدیم یه دفتری بردارین عهدها رو بنویسین با کی خودتون عهد دارین. مثلا ببینید ما بعضی چیزا رو اصلا عهد حساب نمی کنیم، ولی عهد حساب کردن. هر کی نسبت به یه چیزی علمی دارد تعهد داره. البته بعضی هاشم شما امضا هم دادین، اتفاقا امضا هم دادین، درسته که نخوندین عهدنامه رو نخوندین، ولی فارغ التحصیل شدین گفتن شما به نسبت اون درباره اون علمی که دارین برای مردم متعهدین، بایستی خدمت رسانی کنید. حالا بعضی ها عهدشون دقیق تره، مثلا میگن دو برابر خدمتش، دو برابر اون چیزی که بهش درس داده شده بایستی خدمت کنه. اصلا آموزش ما آموزش رایگان به این معنا بلخص در دانشگاه نیست. شما به نسبت اون آموزشی که دیدین خدمت رسانی بکنی، یعنی خدمت رسانی نکنی اون عهدتون رو عمل نکردین. خیلی جا عهد داریم، مثلا یادمون نیست کجا عهد داریم. شما چنیدین که امیرالمومنین فرمودند که خداوند از اهل علم عهد گرفته. خب این یه نوع عهده دیگه. اهل پس بعضی از عهدا تعهده، بعضی هاش تعهدا تکفینیه، بعضی هاش چیه؟ بعضی هاش قولیه، بعضی هاش تعهداییه که انسان رفتاری قبول میکنه. شما سر کارتون بهتون میگن فلان کارو بکنید، بعد شما کارو تحویل میگیرید، همین، فقط تحویل میگیرید. یعنی عهدداری میکنید که اونو باید انجامش بدین دیگه، نمیشه که انجام ندید. شما یه مسئولیتی رو توی جایی میگن، شما مسئول مثلا فرهنگیه یه مدرسه این، خب شما دارین تعهد میدین دیگه، با یه کارهای فرهنگی اونجا رو ببرید جلو، تعهد کردین. وای چقدر این بزرگ شد، فکر نمی کردین اینقدر بزرگ باشه. انسان از کجا میخوره؟ از عفو بالعقود. کجا دین انسان ضعیف میشه؟ از عقدهاش، از تعهدهاش. من تعهد میکنم با یه کسی یه کاری بکنم، من تعهد میکنم تو محل کارم یه کاری بکنم، بعد نمیکنم. وای چقدر افرادی که کارایی رو قبول کردن نکردن، بعدم کسی هم نبود پیگیرشون کنه، نه توبیخی میتونستن بکنن نه هیچی. کی فقط فهمید؟ خدا فهمید. ولی اینا حتما دینشون ضعیف میشه، حتما در تکفین، حتی یعنی اینا وقتی بعدن بخوان قرآن بخونن، آیاتو بخونن، کمتر میفهمن، چون عهداشون رو عمل نکردن کمتر میفهمن. حالا من یکی یکی بخوام این بازش بکنم. شما مادر شدی، پدر شدی، آفرین، یعنی خب دیگه داری تعهد میکنی. پدر بودن، مادر بود، پدر بودن، مادر بودن یه عهد دیگه، عهد عفو بالعقود. حتی برادر بودن، من که در آوردن برادرم دخیل نبودم، خب به هر حال برادرم متولد شد، به هر حال برادرته، تو قاعده برادری برات هست، تعهد داری نسبت به برادرت، عفو بالعقود. خیلی یه مرتبه دامنش زیاد میشه، یعنی شما چپ میری، راست میری، جلو میری، عقب میری، عقده، همه جا تو بستن. توجه کنی، یعنی باید اینجوری احساس کنی وای نمیخوام تو کار سختش کنم ها، نه، چه جوری میشه این آدم اینقدر بیخیال؟ از این ناحیه است که آدم ها بیخیال میشن دیگه، از این ناحیه است دینشون رو میذارن پایین، از ناحیه عقدشون. اما آدم هوشیار باشه نسبت، من به هر حال مادر دارم، پدر دارم، هر کدوم از اینا یه تعهداتی دارم، اجرا میکنم، میذارم تو برنامه، اینا دارم، اینا حساب میکنم، اینم دارم حساب میکنم، اینم دارم. انسان هوشیار میشه، انسان ذاکر میشه، از ناحیه عقدها ذکر خدا در اون جاری میشه. چرا؟ چون خدا گفته اوفو بالعقود، من راست میرم چپ میرم به عقد برخورد میکنم. پس بنابراین چی میشم؟ یه آه خدا گفته اینجا اوفو، گفته اوفو، قدرت پیدا میکنم. انسان ظرفیتش بالا میره، ظرفیت ذکرش بالا میره. اولین کاری که آدم میکنه چی کار میکنه؟ عقداش رو سعی میکنه یه خورده چی کار کنه؟ لغوش کنه تا یه خورده خیال بتونه نفس بکشه. نمیدونه که انسان نفس کشیدنش با قرار گرفتن در چیه؟ در این عقد هاست. انسان همین که باز شد مرد، تموم شد، چون هیچ انگیزه دیگه برای زندگی نخواهد داشت. انگیزه های زندگی ازش گرفته میشه. شما عقد رو از زندگی بکشید بیرون، باید بگینی مرد است، بلا شک رشد دیگه نمی کنه. ببین توی این چارچوب، آهان چارچوب، آفرین دین، چارچوب، چارچوب. اصلا وقتی نگاه میکنی میبینی دین چیزی جز این چارچوب ها نیست. ولی این چارچوب ها بعضیش تکوینیه، بعضیش وعده‌ایه، بعضیش قراریه. و چقدر قشنگ میشه که آدم روی این قرار رو بمونه و این قرار رو یه دونه یه دونه انجام بده. بعد شما خوبه که هر روز صبح دعای عهد با امام زمان بخونی. آخ آخ چقدر جالب میشه. بعد وقتی میگی من دعای عهد با امام زمان میخونم، معنادار میشه. ولی من وقتی ندونم اوفو بالعقود معنا نداره، منم یه دعا میخونم اسم این دعا دعای عهده. یکی به من گفت شما دعای عهد رو میخونی هر روز؟ گفتم آره، من هر روز میخونم، اصلا نمیتونم نخونم. نمیشه با امام زمان عقد نبست، نمیشه تعهد رو به روزش نکرد، چون تو داری نفس میکشی به یمنهی روز قلورا، تو داری رزقه اونو میخوری، تو باید تعهد کنی برای او کار کنی. از همون اول صبح میگم برای تو پاشدم، برای تو دارم این کارو میکنم، به نیت تو دارم این کارو میکنم، اصلا چون تو بودی این کارو دارم میکنم. پس بنابراین به خاطر تو به سر کار میرم، اگه تو نباشی که من سر کار نمیرم. نمیخوام بفهمید چون الان شما ببینید، اولین کاری که ما باید بکنیم اینه که باید وقتی میگیم یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، بگیم لبیک یا الله لبیک، ما شنیدیم و چون تو گفتی وفایی به عهد کنیم. مرحله دوم اینه که بگیم کجاها عقد بستیم. یعنی اول باید بنای به عمل داشته باشیم، نه اینکه بگیم سخته نمیشه. بگیم چشممون رو اول میگیم، بعد میبینیم که کدوم عهد هست. میبینیم ما برای تحصیلمون عهد بستیم، برای دختر بودنمون، برای پسر بودنمون، برای مرد بودنمون، برای تازه میفهمیم خیلی جا عهد بستیم خودمون نمیدونستیم. از علمه که قلم روی عهد رو مشخص میکنه. یعنی علم میاد، شما تازه به اینا آگاه میشین. هر چقدر علمتون قوی تر باشه، هم خود اون علم شروع میکنه اینا رو دسته بندی کردن. عقد، وفای به عقد اینطوریه، اگه کسی بناش به وفای عقد باشه، به طور خودکار همه عقداش رو وفا میکنه. و اگه کسی بناش به وفای عهد نباشه، به طور خودکار همه عقدهاش رو عمل نمی کنه. اینو بدونید، اینو از من بشنوید. اگه کسی بناش به وفای عقد باشه، همه عقداشو انجام میده، و کسی بناش به وفای عقد نباشه، هیچ کدومشو انجام نمیده. نه آره، شانسی شده همینطور شد. و خیلی خطرناک، یعنی من کافیه از یه جایی که میدونم عقد و محکم بچسبم و اونجا رو بگم آها خدا این راضی، عقد من راضی، این عقد راضی. بعد یوهوین یکی دیگه رو نشون میدن که ببین اینم هست، بعد میگم خب اینو کردم، این مثل راه رفتن میشه. یعنی مشی انسان، راه رفتن انسان در دل این عفو بالعقود اتفاق میفته. یعنی شما پا قدم از روی قدم بر نمیداری مگر که داری یه عقدی رو وفا میکنی. و خب این چقدر قشنگ، چقدر این تو چارچوب بودن قشنگ. اونهایی که تمایل دارن از چارچوب برن بیرون، اول از چارچوب دین نمیرن بیرون، جهت اطلاع از چارچوب عقود میرن بیرون. یعنی آدمی که به سمت بیدینی میره اول از چارچوب عقود میره. مثلا دختر و پسری هم با هم دوست میشن، بعد به هم قول و قرار میذارن که این دوستشون دائم باشه، دو هفته بعدش یه اتفاق میفتن قطع میکنن، میرن یه دوست دیگه میگیرن، اونم میره یه دوست دیگه میگیره. معلومه دیگه الان از هر کدوم اینا که دوست دختر دوست پسر داره، باید پرسید شما چند تا دوست دختر دوست پسر داشتیم؟ میگه مثلا دو تا. بعضیشون میگن نه ما همین یه دونه اینا بستیم. بعد که میبینیم که اون بسته میخواد ازدواج کنه، ولی خب نیست، همچین چیزی اتفاق نوعا نمیفته مگر شاز. بله همش اون عقد و عهدهایی که مطرح میکنه، چون تو هر جامعه به قول خودتون یه سری عقودی دارین و چون به هر حال جامعتون هم تغییر بدین، باید برین تحت عقود دیگه یه قرار بگیرین، بایستی یه کاری بکنین که وفای به اون عقد دل نشینتون بشه. یعنی خودتون خلاقیت بزنید که وفای به اون عهد رو برای خودتون شیرین کنید، که این خودش چیز داره. باید مثال بزنیم، مثلا بگیم فلان چیزا چجوری، مثلا الان راهنمای رانندگی یه عفو بالعقوده دیگه. شما حق ندارین دوبله پارک کنین، شما حق ندارین چراغ قرمز رو برین، شما حق ندارین عفو بالعقود. ای بابا یعنی دوبله، حالا من ماشینم رو چی کار کنم؟ به هر حال این جریمت میکنن، مجبور شدی بذار، ولی اگه جریمت کردن بدون که جریمت حقته، اشکال نداره، با تیب خاطر بپذیر. نه نمیشه من انجام بدم جریمم نشم، خب نمیشه، نه تو نبایستی انجام بدی، ولی اگه مجبور شدی به هر دلیلی، مثلا من میخواستم بیام اینجا دیدم مزاحمه کسی نیست ولی واقعا هم دوبله است، این حضرت امام که میگه خود گناه داره، اگه بخوای از امام تقلید بکنی که اون میگه گناه. بعض مراجع میگن که اون گناه به این معنا گناه داره که شما یه نقضی کردی، ولی اگه مثلا قصدت این نباشه به عنوان گناه نیست، ولی باید جریمشو بپردازی، مثلا یه همچین چیز. احکام اون که متفاوت باشه، ولی به هر حال انسان تن میده. ما باید یه کاری کنیم تو در مرحله اول انواع عقد را، عقدایی که بستیم و ببینیم، ببینیم هیتش قلم روی هر کسی، قلم روی قدرت هر کس، قلم روی علم هر کس به قلم روی عقود اوست. شما چقدر قدرت داری؟ ما قدرت نمیم، بچه همین مقدار، بچه ها قدرتشون تا دم درم بیشتر نیست، به همین اندازه هم قدرت دارن و همین اندازه هم عقد دارن. ولی وقتی که پا در میارن، زبون در میارن، میتونن برن تو کوچه، نمیتونن هر جایی برن دیگه. اولا باید اجازه بگیرن از پدر مادرشون، ثانیا باید جایی میرن خبر بدن. یعنی به نسبت قدرتشون عقد چی میشه؟ چنبر پیدا میکنه. مثل اینکه این عقد توی ملک و قدرت و علم مادرش چی میشه؟ همینطوری زیاد میشه. ما باید اینا ببینیم. خب دیدن من تموم شد، عرضم تموم شد. علم نداریم دیگه، علم به اون عقد نداریم و علممون کامل نیست. شما آفرین. آره اون تا عقود، تنوع عقود، نه عقود مثلا همش قرار دادی. مثلا شما توی شهری میری، اینا خود به خود به هم احترام میگذارن. توی شهر میری قرار داد میبندن برای احترام گذاشتن. اونی که میره به سمت تکفینی، اون چی تره؟ اون خیلی بهتره. توی خونه من و داداشم قرار میذاریم که وسایل همو کش نریم، قرار میذاریم، امضا هم میکنیم به من میدیم به بابامون. دومین بابا جون ما قرار گذاشتیم، تنبیه هم مینویسیم که اگه کش رفتیم این تنبیه ها داریم. اما یه موقعی به هم احترام میذاریم، تو کار هم دخالت نمیکنیم. یعنی عقدش میره به سمت تکوینی، خیلی قشنگ تره. هر چقدر بره به سمت قرار داد، امضا گرفتن، این خیلی جا کارو چی کار میکنه؟ خرابتر میکنه. بعضی جا توصیه کردن مثلا وقتی شما میخواین قرض بدید و قرض بگیرید، حتما ثبت کنید، چون بحث ارث در میونه و نمیدونم بحث بعدش اختلاف میشه. من چه بدانم که چقدر پول به کسی دادم باید بگم که اینا نوشتنش خوبه. ولی اگه من نه مهم نباشه، چقدر پول میخواین؟ 2 میلیون. بیا این 2 میلیون، مهم نیست دادی ندادی، قرضها. ولی اونم چقدر وقت؟ 2 ماهه. سر 2 ماه هم میاد میده، اما ضمانت میذاری، نمیدونم امضا میگیری، هرچی بره به این سمت که عقود زامنه اجرایی بیرون از خود فرد داشته باشه، این یعنی که این عقلش هنوز شکوفا نیست. یه حتما برای اوفو بالعقود بایستی یک چوب بالا سر داشته باشه. هرچی این چوب بالا سر بیشتر باشه، یعنی اون جامعه چی هم شکوفایش کم تره. بایستی عقداشو به یادش بیاری، در خونش هم جریمشو بدی، جریمم نداد دوبله جریمش کنی، نداد سوبله جریمش کنی، تا آخرش بتونی از خلقوش بکشی بیرون. اینا خوب نیست، اینا یعنی نشونه رشد یافتگی نیست. خیلی خیلی خیلی، اصلا اگه کسی عقدی رو نشناسه چه انتظاری داریم؟ من مثلا حقوق دوستانم رو نمیدونم چیه. خب چه بدانم؟ چه کارش بکنم؟ نوعا عقدی نبستیم ما بینشون، ما بین کسی با کسی عقدی نبستیم. ما عقودمون رو از بالا با امام زمان میبندیم، انشالله ماه محرمه هر شب هم نامه یه شهیدی به میون میاد، مثل اینکه اون شهیده دارن چیکار میکنن، واسطه میکنن که بیاد شفاعت شما رو بکنه با ابا عبدالله، اون عهد شما با امام حسین چی بشه؟ جاری بشه. خیلی محرم جالبه. محرم اصلا خاصیتش عفو بالعقوده، یعنی اصلا اگه بگن در وصف محرم شما یه جمله بگو، جایی بوده که عفو بالعقود اتفاق افتاده. همه اصحاب امام حسین با امام حسین سر عقدشون وفا کردن. هر کسی به نسبت تفر رفتنش از اردوگاه امام حسین چی شد؟ دور شد. بعضی ها گفتن ما اصلا نه تنها با امام حسین عقد نبستیم، ما با یزید عهد داریم، یه مرتبه چپ شد. یه دیگه گفتن نه با حسین عهد بستیم نه با یزید، لا قیدیم بی قیدیم. اونا زدن گاراژ، یه جای خودشون رو گم و گور کردن. ولی یه عده ای چی؟ یوهایی دیدن که نمیتونن بدون عقد باشند، که حتما بایستی با عقد باشن، ولی عقدشون با یزیده. خیلی خطرناک. انسانی مرتبه سرش اینطوری که میکنه، میبینه که از یه عقدی به یه عقد دیگه ای انتقال پیدا کرده، خودش هم نمیدونه. انشالله این عقد رو بشماریم، ببینیم چند تا عقد داریم. بفهم حالا سر این میرسیم، اینا بذارین. مؤمن با خدا معامله میکنه و همه کارهایی که میکنه میبره رو عهده علم عهد الیکم، یعنی من با هیچ کسی غیر تو عهدی نبستم، ولی چون شما میگی این کارو بکن پس میکنم. پس بنابراین مؤمن وقتی بهش میگن اوفو بالعقود، میگه که من یه عهد بیشتر ندارم، من عقود ندارم، من یه عهد بیشتر ندارم. اگه شما میگین عقود باشه، قبول میکنم. پس بنابراین همون اولش به خدا دعواش میشه. اول سوره نداشتیم، ما خدا ما نداشتیم، یه عهد، یه عهد با تو، یه خوب باشه، یه عهد عفو بلو. به همین دلیل جمع بسته میشه، چون مؤمن اولش یعنی اون عهد، این عقود ذیل اون عهد بالا دستیه. اونا دیگه بهش نمیگه عقد، اونا بهش میگه عهد، علم عهد، نمیگه علم عقد، مثلا از اینطوری نمیگه. بستگی داره به تعهدتون. تعهد شما 2 کیلو میوه گفتن بخرین، خدا رحمتش کنه، این عمه جانم گفته بود برو مرغ برام بخر، من رفتم کلاس مرغ خریدم، گذاشتم تو خورجینه چرخ، 2 چرخه داشتم، یادم رفت، اصلا یادم رفت که برم. شب شد گفتش که عمه جان مرغ خریدی؟ گفتم مرغ، مرغ کجا بود، مرغ چی بود، مرغ؟ گفتم آها آره تو خورجی نمونده، خراب شده بود بیچاره، مرغ خراب شده. این میگن قاعده داره، بحث داره، میگن اگه تو میتونستی یادت باشه و نبود زمان داره، یعنی بری از پول خودت مرغ خرید بدی به این. اما اگه مثلا به صورت عرفی اشکال نداشت که مثلا کار اونجا زمان دیگه نداره، اما خب اونجا زمان داشتیم، بنده خدا کی از دنیا رفته، من هنون پول مرغشو ندادم بنده خدا، بعدم نگه داشته تو برزخ که من یه موقعی بهش بدم، یعنی با منم بهش نمیدم. بعد نه با هم چیز داریم، با هم جدل داریم، یعنی من با همین یه دونه مرغی که از عمه پیشش هست نمیذارم اون دست سر من برداره، اونم دست سر من برنمیده، یه کارایی باش کن. به هر حال چیز داره دیگه، خودش توش یه قواعدی هم داره، ما از قاعده هاش هم میتونیم استفاده بکنیم. با اموات که اصلا خیلی میشه کار که محدودتر نمی کنیم، مقیدتر می کنیم. ببینیم مقید شدن مساویه با محدود شدن نیست. مقید مقیدترش می کنیم. نه نه نه، مثالش اینطوریه. شما کارتون گلخونه است. نمیدونم رفتین تو گلخونه ها یا نه. براتون جالبه که گلا وقتی میاد خونه شما همه گلاش میریزه تا تو گل اونجا. خوب چی کار میکنی؟ میگه که ببین این کوده 10-40 اینهاش، اینا مقیدش میکنم به کوده 10-40. بعد میگیم چی کار میکنی که اونطوری میشه؟ مثلا اینقدر برگاش یه کود دیگه بلند میکنم که من مقیدش میکنم به کوده مثلا فلا. میگیم چی کار میکنی که اونطوری میشه؟ اگه حوصله داشته باشین برین یه گل فروشی، میگیم خب چی کار میکنی که آفت نزنه؟ یه شیشه برمیداره میگه اینا چیز میزنم، حشره کشو میزنم بهش. ببین شما داری از مقیدت ها استفاده میکنی، از محدودیت ها استفاده نمیکنی. هر کدوم از اینا که اونو مقید میکنی به این کود، یه رشدی درش اتفاق میفته. اون قاعده داره، از قاعدش استفاده میکنی. مثل اینکه من الان یه موقعی داشتم حساب میکردم که اگر من بخوام برم خونه دوستام، هر چند سال یه باری باید برم خونه شون. نشستم اسمشون رو نوشتم، بعد برام جالب بود که گفتم خب حق دوست بر دوست اینه که حتما بری خونه شون. بعد حساب این میشه سقطه، این چون از حالت توان میره بالا یه ساقط میشه. ولی من باید تو ذهنم باشه که من باید برم خونشون. ببین این خیلی فرقه. بعد تفاوتش اینه که یه نفر که به من میگه میای خونمون، میگم آخ 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 چقدر دلم میخواد بیام خونتون. واقعی هم میگم به دل اونم میشینه، میدونه که من اگه وقت داشتم میمدم. ولی خب من ببین اگه من بخوام طبق این لیست فهرست عمل کنم و بخوام اولویت بندی کنم، خب نمیتونم، شرمنده هم خیلی. حالا من راجبه این موضوع اولویت بندی که چجوری اینا اولویت ها ساقط میشه، به طور تکوینی خیلی هاش ساقط میشه، ولی من باید تو ذهنم باشه. ببینید هر مؤمنی مریض میشه، شما به حالش رو بپرسین. خب اینجا شما فکر کنین 2000 تا مؤمن هست، من بایستی بر خودم بدانم که اگر مؤمنی در این جمع هست باید حالش رو بپرسم. ولی خب 2000 تا رو نمیتونم بپرسم. دینش رو دوشم باشه، وقتی دینش رو دوشم بود حتما دعا میکنم، حتما تو نمازام دعا میکنم، حتما استغفار میکنم، حتما یه کاری میکنم که نفع این یادت به او برسه. خداست دیگه، من محدودم، خدا که محدود نی، واگذارش میکنم به خدا. یعنی میگم خدایا این کم بودی که من دارم و نمیتونم عیادت دوستان برم، تو برو. و میدونید چه اتفاقی میفته؟ شما جمع که تشکیل میدین، بعد خدا عیادت کننده خیلی هاست. حالا به من بگین خودمون بیاد بهتره یا خدا بیاد؟ ولی با اینا اراده بکنن، قصد بکنن، خدا خودش میاد، خدا خودش به عیادت آدمو میاد. شما حس میکنید اومدن خدا رو، ولی ما حس نمیکنیم. چرا حس نمیکنیم؟ چون اینو ما بر دوش خودمون نمیدونیم، از همون اولش ساقطش کردیم. اگه این نظام عقود در جامعه فعال بشه، خدا جاری میشه در عالم. چرا؟ چون ما خیلی از این عقدها در حیطه قدرت ما نیست، خدا میاد اجراش میکنه. الان شما رهبر انقلاب، نه امام زمان، چند تا چیز داره، چند تا نفر داره باید سرکشی کنه، حسابشو بکنه. اون امامه دیگه، اون خیلی عقدش وسیع تره، ولی خدا داره. یعنی خدا از جانب امامه، یعنی خیلی از عنایت هایی که به ما میشه به خاطر امام زمانه که خدا به ما میده. آره، اون بند خدا چون با امام رضا بست، عهدشو با خدا امام رضا بست، خب خیلی برکاتش از جانب امام رضا. خب اگه اجازه بدین این کار انجام بدیم تا فردا ببینیم. پس اولین چیزی که ظرفیت دینداری رو در ما اضافه میکنه بحث عقوده. یه صلوات خط بفرمایید. الله.